اته یو وسلام.
سلام، ساعت 5 بعد از ظهر به وقت کابل است. شما شنونده رادیو آزادی هستید. کار اعمار کمپلکس ساختمان‌های اداری دولت در کابل افتتاح شد. وزارت دفاع افغانستان از به خاطر حضور جنرال دوستم در جبهات علیه طالبان واکنش نشان داد. کمیسیون انتخابات از نرسیدن بودجه انتخابات در این کمیسیون خبر می‌دهد. با این موضوعات و مطالب دیگر، من احمد حنایش مجری این برنامه با همکاری تکنیکی عبید الله عبید شما را به شنیدن آن خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دومین ساعت برنامه هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گم شدگان را برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشته این برنامه یک ساعته را برایتان به گونه کامل‌تر معرفی کنیم، خبرها را داریم. آرش همایون در استودیو با ما است و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم می‌کند.
رئیس جمهور افغانستان امروز در منطقه دارالامان شهر کابل سنگ تهداب 27 واحد اداری را گذاشت. مقامات کندهار میگویند شب گذشته جلوی یک حمله گروهی طالبان در ولسوالی شاولیکوت این ولایت گرفته شده است. صدر اعظم اسرائیل میگوید در صورت حملات حزب الله لبنان پاسخ دندان شکن نظامی خواهد داد. مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان امروز در منطقه دارالامان شهر کابل سنگ تهداب 27 واحد اداری را گذاشت. محمد اشرف غنی بعد از مراسم تهداب گذاری این واحد اداری در ارگ ریاست جمهوری گفت روی دیزاین هر عمارت این کامپلکس حداقل 2 سال کار شده است.
در حدود 2.5 سال وقت گرفت که ما برای شرکت ساساکی کار کنیم که بفهمیم چی باید در کجا باشه. در نتیجه ازی در 6 جلد یک دیدگاه واضح برای آینده کابل با وجود آمده که انشاءالله 400 سال آینده را جهت خواهد.
وزارت شهرسازی افغانستان می گوید این واحد اداری در ساحه 100 هکتار زمین اعمار می شود، اما معلوم نیست که در چند سال ساخته شده و به بهره برداری سپرده خواهد شد. وزیر صحت عامه افغانستان می گوید با وصف تلاش ها هنوز هم 37% کودکان این کشور با سوء تغذی مواجهند. فیروزالدین فیروز امروز در نشست آجندای ملی تغذیه و امنیت غذایی در شهر کابل گفت
در افغانستان ما 60% مشکلات داشتیم که بسیار زیاد یک تراژدی خاموش است. الحمدلله از سبب تلاش های کار بسیار پایین آمده. این از 60% سوی تغذی مزمن به 36% کاهش یافت. قابل درک است، اما هنوز هم 36% زیاد است.
در این نشست سید آقا حسین سنگچارکی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت این وزارت در امر مبارزه با سوء تغذی در بخش آگاهی عامه همکاری میکند. مقامات میدان وردک ادعا کردند که در جریان عملیات در این ولایت 20 طالب مسلح کشته شدند. محب الله شریف زی سخنگوی والی ولایت میدان وردک به رادیو آزادی گفت این عملیات شب گذشته در ولسوالی جغتو صورت گرفته است.
در این عملیات 20 جنگجوی قطعه سرخ طالبان کشته شدند که آنها در برخی جنگ‌های مهم سهم داشتند. علاوه بر آن 3 فرد مسلح به اتهام همکاری با طالبان دستگیر شدند.
طالبان مسلح تا هنوز در مورد این رویداد تبصره نکردند. مقامات ولایت کندهار می گویند شب گذشته جلوی یک حمله گروهی طالبان مسلح بر یک قرارگاه نظامی در ولسوالی شاه ولیکوت این ولایت گرفته شده است. محمد قاسم معاون سخنگوی قماندانی امنیه ولایت کندهار گفت که در اثر حمله هوایی نیروهای خارجی در آن ولسوالی 12 جنگجوی مسلح کشته شدند. نیروهای بین المللی در افغانستان و طالبان مسلح تا هنوز در مورد این رویداد چیزی به رسانه ها نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. صدر اعظم اسرائیل در پاسخ به اظهارات اخیر رهبر حزب الله لبنان که ایران از آن حمایت می کند هشدار داد که اسرائیل به حملات این گروه پاسخ دندان شکن نظامی خواهد داد. حسن نصرالله 12 جولای گفته بود که در صورت هر گونه جنگ بین امریکا و ایران اسرائیل محو خواهد شد. بنیامین نتانیاهو امروز در جریان اجلاس هفتوار کابینه اسرائیل گفت
شما تی بسوفا شبوه دیگه آقا
در آخر هفته اظهارات گستاخانه نصرالله و پلان حملات او را شنیدم. باید واضح باشد که اگر حزب الله جرأت حملات غیر منطقی بر اسرائیل را کند، ما آنها را با نیروی شدید نظامی در لبنان هدف قرار خواهیم داد. کافی است یادآوری کنم که نصرالله سالها تونل‌های تروریستی را حفر کرده بود و ما طی چند روز آنها را نابود کردیم. این اظهارات در حال صورت گرفته است که تنش‌ها بین واشنگتن و تهران افزایش یافته و نگرانی‌هایی را هم در مورد احتمال یک منازعه نظامی در منطقه به وجود آورده است. حسین محمد ارشاد، دیکتاتور سابق بنگلادش، به عمر 91 سالگی در یک شفاخانه آن کشور وفات کرد. وی از دشواری‌های مختلف ناشی از عمر زیاد رنج می‌برد. حسین محمد ارشاد در سال 1982 میلادی در نتیجه یک کودتای نظامی در بنگلادش به قدرت رسید و 9 سال قدرت را در آن کشور در دست داشت. آقای ارشاد رهبر نظامی که به رئیس جمهور تبدیل شده بود در سال 1990 میلادی در نتیجه قیام‌های گسترده مردم بنگلادش از قدرت برکنار شد. حسین محمد ارشاد بعد از خلع از قدرت زندانی شد، اما توانست تا پایان عمر در عرصه سیاسی فعال باقی بماند. وی رهبر اپوزیسیون در پارلمان فعلی بنگلادش محسوب می شد. و خبر آخرین که بازی نهایی جام جهانی کرکت سال 2019 میلادی امروز ساعت 2 به وقت کابل بین تیم‌های انگلستان و نیوزلند آغاز شد. این بازی در استادیوم لاردز در لندن ادامه دارد. 48مین و آخرین بازی این جام جهانی محسوب می شود. پیروزی انگلستان که میزبان این بازی است 75% پیش بینی شده است. در دور نیمه نهایی تیم انگلستان بر استرالیا و تیم کرکت نیوزلند بر هند پیروز شدند و به دور نهایی رایافتند. تا هنوز هیچ یک از این دو تیم مقام قهرمانی جام جهانی کرکت را به دست نیاوردند و برنده بازی امروز برای نخستین بار لقب قهرمانی کرکت جهان را حاصل خواهد کرد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
بار دیگر عرض سلام داریم و تشکر میکنیم که با ما هستین و شنونده رادیو آزادی. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جداد شده در این برنامه. کار ساخت کمپلکس اداری دارالامان کابل با گذاشتن سنگ تهدابیان توسط رئیس جمهور آغاز شد.
این کامپلکس اداری تنها یک بخش یک کوریدور وسیع انکشافی است و در اینجا هدف چیست؟ دولت متحد میشه در یک جای واحد نه، اما انکشاف اساسی در طول از شکل.
شماری از باشندگان ولایت بدخشان از افراد مسلح غیر مسئول شکایت دارند.
یک مرد ناشناس مسلح دستی بیاور ما دستی بیاور زاده ما بسته کرد و دخترم دلیداش به طرف کوه برند.
وزارت دفاع افغانستان در واکنش به حضور معاون اول رئیس جمهور در خط نبرد میگوید پیش برده عملیات های نظامی از وظایف نیروهای امنیتی و دفاعی کشور است. افزایش شماری از معتادان به ماده مخدر در ولایت بغلان به یک نگرانی بزرگ بدل شده است. در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش شروع برایتان داریم و برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان نیز در نیمه دوم همین برنامه در پی خواهد آمد. با ما باشید. رئیس جمهور افغانستان سنگ تهداب کمپلکس اداری دارالامان کابل را بر زمین گذاشت. محمد اشرف غنی پس از گذاشتن سنگ تهداب این کمپلکس در مراسمی در ارگ ریاست جمهوری گفت در ساخت کمپلکس یاد شده 1.2 میلیون دلار به مصرف خواهد رسید. سرپرست وزارت شهرسازی میگوید کمپلکس اداری دارالامان در محدوده 100 هکتار زمین در دو فاز و برای 27 اداره خدماتی دولت ساخته خواهد شد. نصرت پارسا در این باره جزئیات را دارد.
رئیس جمهور افغانستان میگوید پراگنده بودن واحدهای اداری و ادارات ناتکمیل در برابر حکومت داری مشکلاتی را ایجاد کرده است. محمد اشرف غنی پس از گذاشتن سنگ تهداب کمپلکس اداری دارالامان در ارگ ریاست جمهوری گفت این کمپلکس مشکلاتی را در بخش ساختمان‌های ادارات کاهش خواهد داد.
در حدود 2.5 سال وقت گرفت که ما هم روی شرکت ساساکی کار کنیم که بفهمیم چی باید در کجا باشه. در نتیجه ازی در 6 جلد یک دیدگاه واضح برای آینده کابل به وجود آمده که انشاءالله 400 سال آینده را جهت خواهد. هر یک از این تعمیرها حداقل 1 سال تا 2.5 سال وقت گرفته که دیزاین شود.
وزارت شهرسازی افغانستان میگوید این کمپلکس در منطقه دارالامان در 100 هکتار زمین اعمار می شود. جواد پیکار سرپرست این وزارت در مراسم در کابل گفت کمپلکس یاد شده در دو مرحله برای 27 اداره خدماتی دولت ساخته می شود.
کمپلکس اداری دارالامان در دو مرحله برای 27 اداره دولتی ساخته می شود. در مرحله اول 13 اداره دولتی، در مرحله دوم 14 اداره دولتی شامل می باشد. کار دیزاین زیربنا و ساختمان‌های ادارات دولتی شامل در مرحله اول با بالاترین معیارهای انجینری و مهندسی از طریق یکی از شرکت‌های معتبر بین‌المللی در عرصه دیزاین زیربنا و ساختمان از تجارب تخصص عالی که برخوردار هستند آغاز شده است.
آقای پیکار میگوید در مرحله اول ساخت وزارت‌های مالیه، شهرسازی معدن، ترانسپورت و اقتصاد و همچنان ادارات مانند استر محکمه، بانک مرکزی، پشتنی بانک، بانک ملی افغان، اداره تدارکات ملی، اداره مبارزه با فساد اداری و اداره مستقل ارگان‌های محلی شامل خواهند بود. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که موقعیت ادارات دولتی در مکان‌های مختلف، ازدحام ترافیک در شهر کابل و نبود یک اداره مشخص برای رسیدگی به کارهای مردم مشکلات را برای شهروندان به بار آورده است. برخی باشندگان کابل در این باره می‌گویند:
محمد سنگر احمدی هستم، شهروند کابل. به خاطر این کمپلکس بسیار زیاد خوش هستم که افتتاح شد. زیاد ادارات دولتی طرف دارالامان انتقال کنه و راه عبور و مرور برای مردم باز شود.
تشکر. نام من مجیب است، من باشنده کابل هستم. همین کمپلکسی که آخر دارالامان بر مردم جور میشه، بالاخره مشکلات مردم رفع میشه و این کار خیلی نیک است، کار خیلی بجاست. و اگر هم میشه حکومت بخواه کمتر یک پروژه کلان بر مردم افغانستان باسازی و افتتاح بکنه، مردم هم از حکومت خوش میشن و هم خوشبین با آینده خود هستن.
مقام های حکومت افغانستان تا حال نگفتند که این کمپلکس اداری در چه مدت ساخته خواهد شد. حکومت افغانستان در حال به ساخت کمپلکس اداری اقدام کرده که در حال حاضر برخی ادارات دولتی در ساختمان های کرایی فعالیت می کنند که بخش از بودجهشان مصرف کرایه می شود.
وزارت دفاع افغانستان در واکنش به حضور معاون اول رئیس جمهور در خط نبرد می گوید پیشبرد عملیات های نظامی از وظایف نیروهای امنیتی و دفاعی کشور است. سخنگوی این وزارت همچنان به عبدالرشید دوستم اطمینان می دهد که نهادهای امنیتی و دفاعی برای بهبود وضعیت امنیتی شمال کشور توجه همه جانبه دارند. روز گذشته سخنگوی حزب جنبش ملی افغانستان گفت که معاون اول رئیس جمهور بدون مشوره رئیس جمهور هفته گذشته به خط نبرد حضور یافت. نصرت پارسا در این باره جزئیات را دارد.
پس از اظهارات یکی از سخنگویان عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، درباره حضور یافتن آقای دوستم در عملیات نظامی در ولایت جوزجان، وزارت دفاع این کشور میگوید که راه اندازی عملیات نظامی وظیفه نهادهای امنیتی و دفاعی کشور است. روح الله احمدزی سخنگوی این وزارت شب گذشته به رادیو آزادی گفت نهادهای امنیتی وضعیت امنیتی تمام کشور را زیر نظارت دارند و در پی سرکوب مخالفان مسلح دولت هستند. بشیر احمد تیانج سخنگوی حزب جنبش ملی به رهبری عبدالرشید دوستم به روز شنبه در مصاحبه با رادیو آزادی ادعا کرد که ریاست جمهوری و شورای امنیت ملی با وضعیت امنیتی شمال کشور برخورد سیاسی می کنند. اما سخنگوی وزارت دفاع در این باره به معاون اول رئیس جمهور این گونه اطمینان می دهد.
ما اطمینان را برای معاون اول ریاست جمهوری و به همه مردم سمت شمال و دیگر سمت ها و همه مردم افغانستان میتیم که به اساس یک برنامه منظم نظامی و تشریک مسایی که در اون نیروهای دفاعی و امنیتی تان مشترکن انجام و وظیفه میکنن، به خاطر تامین امنیت و انجام عملیات ها ما مشخصا توظیف وظیفه هستیم و این موارد به شکل درستی انجام مییابه.
این در حالی است که عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، پنجشنبه هفته گذشته در یک عملیات نظامی در ولسوالی های خانقاه و فیض‌آباد جوزجان بدون اجازه رئیس جمهور و شورای امنیت حضور یافت. هرچند حضور آقای دوستم در عملیات های نظامی بی پیشینه نیست و در آغاز کار حکومت وحدت ملی نیز در چندین عملیات ها اشتراک کرد، اما این بار بشیر احمد تیانج سخنگوی حزب جنبش ملی افغانستان در این باره چنین میگوید:
اجازه و بی اجازه نه، زمانی که شما خطر به جان و دلتان احساس میکنین و زمان نیاز است که برای نجات مردم افغانستان، نجات حاکمیت ملی و نجات بیرق افغانستان، هر آنچه که در اختیار و توانتان است باید از او دریغ نکنین.
سخنگوی حزب جنبش ملی افغانستان همچنان میگوید تهدیدات در شمال افغانستان بلند است و نهادهای امنیتی و دفاعی باید بر اساس مسئولیت هایشان عمل کنند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید.
به آدرس azadiweb@referl.org.
کمیسیون مستقل انتخابات هنوز هم بودجه برگزاری انتخابات را به گونه رسمی دریافت نکرده است. سرپرست دفتر سخنگوی کمیسیون با بیان این مطلب میگوید که جامعه جهانی و حکومت افغانستان تاکنون بودجه را به گونه رسمی به آنان نرسانیده است. در همین حال شماری از نامزدان ریاست جمهوری میگویند که آینده ناروشن انتخابات و احیا نشدن اعتماد آنان بر کمیسیون مستقل انتخابات سبب شدند که آنان تاکنون حتی ناظرانشان را به این نهاد معرفی نکنند. نظیفه محبوبی درباره گزارش دارد.
در حدود 2 ماه تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مانده است، اما بودجه هزینه های این روند هنوز هم به گونه رسمی در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات قرار نگرفته است. هرچند این کمیسیون از آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ماه میزان سخن میزند و میگوید که تا 2 روز دیگر فهرست رای دهندگان اعلام خواهد شد. ذبیح‌الله سادات سرپرست دفتر سخنگوی این کمیسیون:
جامعه جهانی نیز تعهد کرده است که بودجه تخصیص یافته را در اختیار کمیسیون قرار دهد. تا کنون به گونه رسمی بودجه از سوی جامعه جهانی برای ما رسانیده نشده است، اما در بخش پرداخت آن مشکل وجود ندارد و تنها روند تکنیکی آن زیر کار است و بسیار زود در اختیار ما قرار خواهد داده شد.
خبرهای گفتگوهای صلح و برگزاری انتخابات شماری از نامزدان ریاست جمهوری را درباره برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مشکوک ساختند. فضل غنی حقمل عضو دفتر رسانه های حزب اسلامی میگوید تا هنگامی که آنان از شفافیت این روند اطمینان نیابند، همکاری کردن با این روند پیش از وقت خواهد بود.
تا زمان احزاب سیاسی و کاندیدان در مورد شفافیت انتخابات به اینا تضمین داده نشه و این نگرانی های از اینا مرفوع نگردد، قبل از وقت خواهد بود که با این پروسه همکاری صورت بگیرد. چون این پروسه یک پروسه شفاف نیست، اقدامات کمیسیون انتخابات یک جانبه است.
با این همه شهاب الدین حکیمی، یکی از نامزدان مستقل ریاست جمهوری به نمایندگی از شورای نامزدان ریاست جمهوری، میگوید که اوضاع بد امنیتی، عدم پرداخت بودجه این روند از سوی جامعه جهانی و حکومت و وجود شک و تردیدها در اراده کمیسیون برای برگزاری
عرض پوزش داریم از شما شنوندگان عزیز گرامی رادیو آزادی. به خاطر پیش آمدن مشکل سکته تکنیکی همکاران تکنیکی متلاش دارن، هر چیز زودتر مشکل برطرف شده و ادامه خواهیم داد. افزایش افراد مسلح غیر مسئول باشندگان ولایت بدخشان را نگران ساخته است. باشندگان بدخشان با انتقاد از گشت و گذار افراد مسلح غیر مسئول در شماره از ولسوالی ها و شهر فیض آباد مرکز این ولایت میگویند که حضور روز افزون این گروه ها سبب آزار و اذیت مردم شده و آنان را نگران ساخته است به خاطر ادامه این وضعیت. شماره از باشندگان بدخشان میگویند که افراد مسلح غیر مسئول در شهر و ولسوالی ها به گونه آشکار گشت و گذار میکنند که بیشترشان به انجام قتل ها، اختطاف، سرقت ها و جرم های جنایی متهم هستند. نعمت الله احمدی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بدخشان از آنجا در این باره گزارش دارد.
میراج الدین 45 ساله که باشنده ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشان است با رادیو آزادی میگوید 7 روز قبل افراد مسلح غیر مسئول به نام عبدالبصیر که باشنده اصلی ولسوالی شهدا است و اکنون در ولسوالی اشکاشم بدخشان زندگی میکند، دختر 20 ساله اش که شیرینگل نام داشت اختطاف کرده و میخواست به جای نامعلوم انتقال دهد که از سوی پلیس بازداشت شده است. اکنون میراج الدین پدر شیرینگل میگوید که در اثر درگیری پلیس با عبدالبصیر نام چشم راستش را نیز از دست داده است.
مرا یک نفر زنگ زد به نام زهیر بیورزادم. کاکا میگه که دختر دا به کلام جوی میبرد یک مرد ناشناس مثلا. دستی بیور ما دستی بیورزادم بسته کرد و دختر ما دلیلش به طرف کوه برد. دختر ما با برکت خدا نجات داد. بالاخره بعد یک ساعت خدم زخمی شدم. باز دیگه قوم و بلوچستان را یزیرا گرفتن. اینا بالاخره که به حکومت تسلیمش کردن دیگه. اینا فعلا بند است. نمیفهمم که اون حکومت اعلام کنه دور جزا نمیده.
با این حال شیرینگل دختر اختطاف شده از سوی عبدالبصیر بر رادیو آزادی میگوید او هنگامی که با کاکا و پسر کاکایش از مکتب به خانه میرفت در مسیری را عبدالبصیر نام که مجهز با جنگ افزار بود پس از بستن دست و پای کاکا و پسر کاکایش شیرینگل را به طرف کوه با خود برده است.
این بار اگرست باید این را دفتاشن آباز تو دفتای مرم باید دفتای را تای کاغا ما بود گفت شما را فاسی در بار میشن این را تنیجا چی کرد این را شاند ما با تای کاغا ما از گرست باید باید سترخ بیدی کماندن میدارم خیلی من میخوام که از امی که مرا دفتاف کرد و ار آدم که داشت آدمشتا نفهمیدم از بردن یک زن خروش یک جنی بزرگ یک ما بینامرم بیاد یک زن از دفتش خان دیگی آبو برم.
از سوی هم محمد امین قماندان پلیس ولسوالی اشکاشم بر رادیو آزادی میگوید عبدالبصیر نام یکی از افراد مسلح غیر مسئول است. به گفته قماندان امنی این ولسوالی پس از نیم ساعت درگیری سرانجام پلیس موفق بر رهایی شیرینگل از چنگ عبدالبصیر نام شد و شخصی متهم نیز از سوی پلیس بازداشت گردید.
واقعا دختر برده بود در بالا در کو بالا گذاشت. باز وقتی که ما ایرا دیدیم باز ما فیرا یوایی کردیم که ما را که دید پولیس دختر ریا کرد و فرار کرد. ما دختر دستگیر کردیم پس به خانوادش تسلیم کردیم و ایرا بعد تعقیبش کردیم. بعد از برخورد و فیرا با متصلاش باز ما ایرا دستگیر کردیم آوردیمش به قماندانی. حتی یک دو نفر دیگه هم اونجا بوده همون نفرا را یکی را سری دیگهش بسته کرده و بعد دختر را گرفته با خودش به کو بالا کرده.
قماندان امنیه اشکاشم میگوید که متهم پس از 72 ساعت از ولسوالی اشکاشم به شهر فیض آباد مرکز بدخشان انتقال داده شده است و قرار است امروز یا فردا به سارنوالی معرفی گردد.
او را موضوعش دستگیر شده بود اینجا سارنوالی چون محل موجود نبود باز خواستن ما فیض آباد روان کردیم. فعلا در جنایی در قماندان امنیه در فیض آباد است که اسناد اوراقش تکمیل شده که همین امروز یا فردا به سارنوالی میتنش فیض آباد است فعلا در قماندان.
با این حال اسدالله محمدی قماندان امنیه بدخشان هرچند از حضور پررنگ افراد مسلح غیر مسئول در شهر و ولسوالی های بدخشان اظهار نگرانی میکند اما تاکید دارد که به زودی این افراد از سوی نیروهای دولتی بازداشت خواهند شد.
در بدخشان افراد غیر مسئول چالش است نه تنها در بدخشان در تمام افغانستان و ما میگورنیزونی که ایجاد کردیم اول شهر فیض آباد چطور میتونیم افراد غیر مسئول از حدای جمعوری کنیم که جنبه قانونی رو داشته کشتار ما و او کسایی هست مطابق قانون باید ما جمعوری کنیم یا کار بنیادی رو حل برای وضعیت نمیشه که ما مثلا تنها در جای کوچک بیم بگیم ما در مجموعی بده افراد غیر مسئول در دیگه ولایتم هست در بدخشان موجود دارم.
هرچند میراج الدین پدر شیرینگل از کارکرد نیروهای پلیس ولسوالی اشکاشم در جهت بازداشت کردن متهم اظهار خوشی میکند اما نگران این است که مبادا عبدالبصیر متهم به زودی رها نشود. میراج الدین میگوید در کنار این که دخترش بدنام شده است چشم خودش به اثر فیر مرمی عبدالبصیر نام کور شده و تا اکنون چندین دکتر چشم او را جواب دادند. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
قتل یک خبرنگار رادیوی محلی در پکتیا نگرانی دیگر خبرنگاران افغان را برانگیخته است. این خبرنگاران افغان میگویند که اخیراً تهدیدات از سوی گروه‌های مختلف در برابری آنها افزایش یافته است. این در حالی است که در جریان ماه جاری طالبان به رسانه‌ها هشدار دادند که هرگاه از پخش و نشر اعلانات ضد طالبان خودداری نکنند، آنها را هدف قرار می‌دهند. جاوید حسن‌زاده در این باره گزارش دارد.
برخی از خبرنگاران افغان میگویند که گروه‌های مسلح به خاطر پنهان نگه داشتن حقایق آنها را هدف قرار می‌دهند. با گفته آنان در حال حاضر سطح کشتن و آزار و اذیت خبرنگاران در افغانستان بلند رفته و زندگیشان با تهدیدات مختلف روبرو می باشد. محمد یوسف و ممتاز بهیر دو تن از خبرنگاران در مورد به رادیو آزادی گفتند:
در طول مهم علت دغدغه
از همه عامل مهم این است که گروه‌های مسلح یا حلقاتی که در جنگ دخیلند آنها نمی‌خواهند که حقایق روشن گردد و برای همین تلاش می‌کنند که با کشتن و تهدید خبرنگاران جلوی افشای حقایق را بگیرند.
موجودیت گروه های غیر مسئول نیز به خبرنگاران به تهدید بزرگ مبدل شده است. در چنین یک حالت کار کردن بسیار دشوار است. هر روز ما می بینیم که خبرنگاران کشته، زخمی و یا هم توهین می شوند. اما با تأسف که حکومت تا هنوز به مسئولیت خبرنگاران کار نکرده است.
مسئله عدم مسئولیت خبرنگاران در حال مطرح می‌گردد که نادرشاه صاحبزاده خبرنگار یک رادیو محلی بر روز جمعه در شهر گردیز ولایت پکتیا از سوی افراد مسلح ناشناس نخست اختطاف و به اساس معلومات بعداً توسط چاقو به قتل رسانده شده است و جسدش صبح روز شنبه دریافت گردید. تا هنوز کدام فرد و یا گروه مسئولیت قتل این خبرنگار را به عهده نگرفته است. از آغاز سال جاری میلادی تا کنون با شمول این خبرنگار 7 خبرنگار افغان از سوی افراد ناشناس کشته شدند. این در حالی است که در جریان ماه جاری طالبان مسلح به شماری از رسانه‌های افغانستان هشدار دادند که هرگاه از پخش و نشر اعلانات ضد آنها خودداری نکنند، آنان را هدف قرار می‌دهند. اما خبرنگاران می‌گویند که مسئولین رسانه‌ها این اعلانات را به خاطر حمایت مالی و در بدل پول نشر می‌کنند. پس از پخش این اعلامیه طالبان، برخی از رسانه‌ها نشر این اعلانات را متوقف ساختند. در این حال اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان می‌گوید که بررسی‌ها در خصوص قضیه قتل خبرنگار افغان در ولایت پکتیا جریان داشته و بعداً معلوم خواهد شد که این قضیه با تهدید اخیر طالبان ارتباط دارد یا خیر. فهیم داشتی رئیس این اتحادیه در مورد به رادیو آزادی گفت:
میتونه هر چیز باشه، میتونه با اعلامیه طالبان پیوند داشته باشه، میتونه پیوند نداشته باشه. چون هنوز بررسی‌ها در مراحل بسیار ابتدایی است. ما در مورد اعلامیه که طالبان نشر کردن و تهدید رسانه‌ها را گفتگوهای منظم با نهادهای مرتبط دولتی داریم، به خاطر امیدوار هستیم که بتانیم جلو از پدیده بگیریم.
اما صابر محمد سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان به رادیو آزادی گفت که بحث‌ها به خاطر مسئولیت خبرنگاران و رسانه‌ها تهدید طالبان در برابر آنان جریان داشته و تصمیم لازم اتخاذ خواهد شد. این در حالی است که خشونت‌ها از سوی نیروهای حکومتی نیز در برابر خبرنگاران افزایش یافته است. در یک رویداد اخیر خشونت علیه خبرنگاران جمعه گذشته از سوی پلیس صورت گرفت که تعداد از خبرنگاران این پوشش خبری اعتراض شاگردان لیسه آریانا افغان ترک در کابل با برخورد نامناسب پلیس روبرو گردیده و لاتکوب شدند.
افزایش شمار معتادان به مواد مخدر در ولایت بغلان به یک نگرانی بزرگ مبدل شده است. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان بشیر احمد غزالی از آنجا گزارش فرستاده است.
معتادین در ولایت بغلان جماعت متروک و مفلوک که زندگیشان به دور از فامیل و در میان مغاره های متعفن خودساخته خودشان می گذرد. تنها در همین جا، یعنی گوشه از شهر پلوخمری مرکزی ولایت بغلان، بیش از 200 تن خوار و زار افتیدند، از انجینیر تا معلم و منصوبین قبلی اردوی ملی.
نام من لطف رحمانه، 14 سال تحصیل دارم و 4 سال تجربه کاری دارم مربوط خلورده دو سال سه تندر گردیز به ویسی غازی کنده که 4 ماه در بند سرده غازی در طول بطره دون برینوان کماندان نیولو که خواه وزیفه کدوم مسلکی هستم. دیسی هم یک توپی دیسی 122 میلیمتری اوگوست مسلکم بوده که در 4 سال ما در هر روز روز 6 ساعت ما 70 نفر هر روزانه در روز 6 ساعت تدریس داشتیم، ولی از روزی که معتاد شدیم وارد به این مواد هستیم نمی‌غلطیدیم، نه کار از نه برو نه بکنیم.
اینها برای به دست آوردن مواد مخدرشان دست به هر کاری میزنند، ولی برای نجات از این مهلکه کاری نمی کنند. شاید نتوانند، ولی میرویس انجینیر ساختمانی که سالهاست معتاد شده میگوید جنگ، فقر و بیکاری عامل این بدبختی هاست و باید دولت کاری برای نجات این جماعت که در حال بربادیند بکند.
من خودم انجینیر ساختمان هستم، هر کدام از این انجینیر است، معلم است، اما امروز اینا عملی شدن. ما اولادای این وطن هستیم، مزمی خاک هستیم، این بزرگای وطن باید برای ما کمک کنند، دست ما را بگیرند، ما را بالاخره در یک جای بکشانند.
اینجا حتی حیوانات هم از شر مواد مخدر در امان نماندند. شماری از معتادین با اشاره به گوسفندی که در کنارشان آرام خوابیده بود گفتند:
"امی گوسفند نه، از می امیجا داخل پدری می خدم میندازم داخل دره از یا که چی رقم اثر من داخل جان داخل از تو اموجا تو 5 دقیقه 10 دقیقه که دود بکشم طرف از دود بیا ورسه به یکمی بود وضعیت نرمال میشه اموجا پیش سر پدری راحت میخوابه پدری شده خوبه من مشکل داره که قدر خدم یک شده سر از گیر
این از برکت نفران این سگ اون گوسفند حیوان است که پدری شده نمیاره این پدر سر رقم اینجا که ما میکشیم فهمیدی دود ما رو این پاس میدی.
اکثر معتادین در اینجا در کشورهای مانند ایران و پاکستان اسیر اعتیاد شده و بقیه هم در همنشینی با آنها.
به این ترتیب رسیدیم به ختم نیمه اول برنامه و آغاز نیمه دوم. ساعت استودیو نشان میده که 5:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت کابل است. حالا فشرده خبرها را همکار ما راشد همایون تقدیم میکند.
رئیس جمهور افغانستان امروز در منطقه دارالامان شهر کابل سنگ تهداب 27 واحد اداری را گذاشت. مقامات ولایت میدان وردک میگویند در جریان عملیات 20 طالب مسلح کشته شدند. وزیر صحت عامه افغانستان میگوید با وصف تلاش‌ها هنوز هم 37% کودکان این کشور با سوء تغذیه مواجهند. مقامات نظامی افغان میگویند در نتیجه عملیات در ولایت زابل 10 طالب مسلح کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. مقامات کندهار میگویند شب گذشته جلوی یک حمله گروهی طالبان مسلح بر یک قرارگاه نظامی در ولسوالی شاه ولی کوت این ولایت گرفته شده است. وزیر خارجه ایران عازم نیویورک شده است تا در یک نشست اقتصادی سازمان ملل متحد اشتراک کند. صدر اعظم اسرائیل هشدار داد که به حملات حزب الله لبنان که ایران از آن حمایت می کند پاسخ دندان شکن نظامی خواهد داد. در نتیجه حمله گروه الشباب بر یک هتل در شهر بندری کسما و در سومالیا 26 تن کشته شدند. حسین محمد ارشاد دکتاتور سابق بنگلادش با عمر 91 سالگی در یک شفاخانه آن کشور وفات کرد. و بازی نهایی جام جهانی کرکت سال 2019 میلادی امروز ساعت 2 به وقت کابل بین تیم‌های انگلستان و نیوزلند آغاز شد و در استادیوم ورزشی لاردز در شهر لندن ادامه دارد.
آینه روز ورزش.
فدراسیون فوتبال کندهار میگوید که بازی های به طبق افتاده فوتبال این ولایت فردا دوباره آغاز خواهد شد. این بازی ها قبل از ماه رمضان آغاز شده بودند که به خاطر آغاز بازی های ولایتی فوتبال به طبق افتاده بودند. نصیر احمد رحمانی رئیس فدراسیون فوتبال کندهار بر رسانه ها گفته که در این مسابقات هلمند، نیمروز، زابل و 16 تیم دیگر اشتراک کردند که هر روز یک بازی انجام میدهند. بر اساس یک خبر دیگر در این ولایت به مناسبت 100مین سال روز استرداد استقلال کشور مسابقات فوتبال میان 8 تیم جوانان سن آغاز شده است. مسابقات دوم 4 روزه کرکت تیم‌های الف افغانستان و بنگلادش که به دلیل بارش باران به تعویق افتاده بود دوباره آغاز شد. در روز اول این بازی‌ها بنگلادش 18 دوش انجام داد و یک نفرش اوت شد که باران آغاز شد و بازی برای دو روز به تعویق افتاد و این بازی امروز دوباره آغاز شد. پیش از این تیم الف افغانستان در مقابل بنگلادش یک بازی 4 روزه را برنده شده است. مسابقه نهایی جام جهانی کرکت 2019 میان نیوزلند و انگلستان ادامه دارد. این بازی ساعت 2 به وقت افغانستان آغاز شده است. قرعه بازی را نیوزلند برنده شده و تصمیم برای بیتینگ گرفته است. نیوزلند در مرحله نیمه نهایی هندوستان و انگلستان استرالیا را شکست داده است. هر دو تیم انگلستان و نیوزلند در مسابقات جام های جهانی قبلی 7 بازی کردند که 6 آن را نیوزلند برنده شده و یک آن را انگلستان برنده شده است. هر دو تیم تا حال جام جهانی کرکت را برنده نشدند و اما توانستند در نیمه نهایی راه یابند.
اخبار ورزشی را نصرت پارسا پیشکش میکرد. عبدالرحمن پیرمرد 82 ساله در ولایت فاریاب که قشلاق به قشلاق رفته و مشتریانش را دست فروشی میکند. اکرام کرم خبرنگار رادیو زی در ولایت فاریاب در این باره از وضعیت کاری این مرد 82 ساله گزارش مفصلی تهیه کرده است.
با آواز بلند صدا میزند تا مشتریانش بفهمند که او به کوچه‌شان آمده است. عبدالرحمن پیرمرد 82 ساله‌ای در ولسوالی اندخوی فاریاب است که او از مدت 60 سال بدین سو کوچه به کوچه، خانه به خانه، قریه به قریه می‌گردد تا بچه ملایه‌هایی را که تهیه کرده است بفروشد. عبدالرحمن میگوید او 6 فرزند دارد که 4 آن از نعمت تحصیل باز مانده است، اما قصد دارد 2 تن دیگرش را که همکنون متعلم می باشند با دوام این کارش مصارف آنها را برآورده نموده تا به تحصیلات عالی کمکشان کند. او قصه های تلخ از روزگار گذشته خود را به زبان آورده میگوید در اوان شباب خود به دلیل ناامنی های وقت نتوانست است مکتب بخواند. کار دیگری هم برایش میسر نشده. از سنین 20 سالگی تا کنون با کراچی دستی خود ساختش به چمرایی میفروشد.
60 سال میشم همه کارا میکنم. خب ولی چنان مردم بخو ضعیف از سودا نیست. هیچ چندم کوچه ها رو چکر میزن بزور خلاص میشه. 82 عمر ما دهیش کار گذاشته.
عبدالرحمن همچنان میگوید در این اواخر روزانه نزدیک به 10 قریه را میگردد تا بچه ملایی هایش را بفروشد، اما مانند سابق کاروبار وای خوب نیست. همکنون وای روزانه 400 افغانی سودا میکند، اما در گذشته این بیشتر از دوچند آن بوده.
قشلا قریه و قریه اما ما چکر میزنم. خب اما کراچه کیلا کده ام میگیره مردم اینه به باور مردم ضعیف هست قدر پیسه میگیره میگه یا 5 روپیه یا 10 روپیه مردم پیسه نداره ضعیف هست سودا نیست
است. عبدالرحمن 82 ساله ملایی هایش را از شیر گاو و بز تهیه میکند. مشتریان وی عمدتاً کودکان و اطفال میباشد. محمد زریر کودک 13 ساله است که گفت او هر روز منتظر بر آمدن عبدالرحمن می نشیند و می گوید ملایی های او بهتر از ملایی هایی است که دیگران می سازد.
به این ترتیب که گزارش از وضعیت کاری یک پیرمرد 80 ساله را در ولایت فاریاب به تصویر کشیده بودیم، برنامه ما در همینجا میرسه به پخش برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان. ما این هم دو برنامه دلخواه شما از امواج نشراتی رادیو آزادی و شما.
در جستجوی انصاف
برای 7 ماه مردم مجازات شده، مرد خانه شاندن بی سرنوشت بی معاش.
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به می خاطر است که مطابق قانون پاسخگو باشند.
در جستجوی انصاف
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، امیدواریم دارای صحت و سلامت کامل باشید. با امین امیدواری میپردازیم به نشر موضوع برنامه امروز. در برنامه حاضر مشکل باشندگان ولسوالی ازر ولایت لوگر را به بررسی گرفتیم که میگویند راه های مواصلاتی که از ولایت های پکتیا، ننگرهار، مرکز ولایت و کابل به این ولسوالی امتداد دارد از چند به این طرف مسدود شده و مردم با مشکلات زیاد روبرو هستند. لال بادشاه احمدزی یک باشنده ولسوالی این بار به برنامه در جستجو انصاف تماس گرفته و شکایت دارد که برای حل این مشکل از سوی حکومت اقدام نمی شود. بیاید در این بخش برنامه به سخنان آقای احمدزی گوش بدهیم که در مورد مشکلشون چنین می گوید.
نعم، لال بادشاه احمدزی از ولایت لوگر ولسوالی ازر. به خاطر این زنگ زدیم که چند طرف رای ولسوالی ازر مخالفین بند کرده او مواد ارتزاقی خوراکی به مردم نمیرسه. مریض ما از رای از شهر اجازه نمی دهد. با دولت با این درخواست ماست که صدای ما با دولت برسانه تا وقتی که امیره با ازر ولسوالی ازر رها نماید. چهار داره و از رای جلال آباد، از رای ولایت لوگر، با کابل، با پکتیا همین چهار بند است.
با مزدو شدن این راه ها به ولسوالی ازر چه مشکلات برای شما ایجاد شده؟
کلگی به زراعت و به صنعت و به تجارت به کلگی تاثیر گذاشته که را بند شده. امی با می را ما تجارت میکنیم، با مشکل ما از امی چه را حل میکنیم؟ خب مواد خوراکی و مریض ما رفت آمد ما ولسوالی به جلبات از لوگر پکتیا قطع شده. مواد خوراکی مردم به کلت روبرو است. مریضم بند است، یک نفر مریض بود، انتقال نشده و بیچارم به شهادت رسید.
شما این مشکلات با مسئولان در ولسوالی یعنی ولسوال و یا با مرکز ولایت با والی شریک ساختین یعنی؟
با امرای ولسوال صاحب ازر صحبت کردیم، ولسوال صاحب ولسوالی ازر با امرای کلانه قوم ما صحبت کرده، اونا را در جریان گذاشت، خودشان امرای دولت در والی و با کماندان امنیت تماس گرفت. مشکل در ولسوال نیست، مشکل در دولت کلانه ما در کابل است. والی صاحب خبر داره، کماندان امنیت خبر داره، وزارت دفاع خبر داره. او ی عرض ما را تابال مردم نشنیده که او وقت شنیده میشه که را برای ما باز کنه.
شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، ما مشکل باشندگان ولسوالی ازره ولایت لوگر را در رابطه با مسدود شدن راه های مواصلاتی به این ولسوالی با شاپور احمدزی سخنگوی قماندانی امنی ولایت لوگر شریک ساختیم. وای در مورد این مشکل در صحبت با برنامه در جستجوی انصاف گفت:
تقریبا ما چیزی که مردم ولسوالی ازره شکایت دارن، یک چیزی شکایت های از یار ما هم تایید میکنیم، بیش از تقریبا دو سه هفته میشود که راه هایی که با ولسوالی ازره هستن و نموار دشمن بالای مردم ملکی بسته کردن. در این عرصه ما پیشنهادهای رسمی و شفاهی با حکومت مرکزی هم پیشنهاد کردیم و موضوع را همراه حکومت مرکزی شریک ساختیم. انشاءالله با زودترین فرصت و در چند روزهای آینده انشاءالله عملیات هوایی و زمینی آغاز خواهد شد. ولی در ولسوالی ازره انشاءالله ما خود با نیروهای امنیتی مشکلی نداریم. ما از طریق هوا وقت نا وقت اکمالات خود میکنیم. دشمنی که بالای ولسوالی ازره پلان داشتن که یا سکوت بتن یا با کدام پوستر سکوت بتن یا موافق نشدن، اوجا جواب دندان شکن برایشان داده شده است. نیروهای امنیتی، نیروهای امنیتی اوجا یک مورال قوی دارند. اوجا ما در عرصه ارگانهای امنیتی ما کدام مشکلی نداریم، فقط مشکل مردم ملکی هستند که برازیا بروی ملکی راه را دشمن بسته کردن. انشاءالله حکومت مرکزی کدام پلان داره، انشاءالله در روزهای آینده عملیات های زمینی و هوایی انشاءالله بزودترین فرصت آغاز خواهد.
خب آقای احمدزی، پاسخ مقامات در مرکز با شما در رابطه به حل مشکل راه های مواصلاتی به ولسوالی چی بوده؟
مقامات برای ما جواب دادن که در این روزا انشاءالله اطمینان دادن، گفتن که باید با ولس و با مردم چیز ولسوالی از را اطمینان بدهین که در روزای آینده انشاءالله ما عملیات هوایی یا زمینی داریم. ایرا را انشاءالله به روی مردم ولسوالی از را انشاءالله واز خواهند کرد.
بیاد در این بخش برنامه با سخنان طلا محمد، یکی از باشندگان ناحیه دوم شهر کابل، گوش بدهیم که میگوید برایش مشکل ایجاد شده است.
مشکل ما فقط مردمی جا یک غرفه دارم، غرفه خوراک فروشی است. قبلا امی یک نفر امروی ما یک جای شد و گفت یک برادر میره ما زمین دولتی است، مرا به مقدار این پیسفت وجود $3,000 از ما خواست که نام از او امین است. امین نام این دکاندار همسایه ماست. از ما $3,000 خواست که میره به نام اسکیج میکنم در نایه. این که اسکیج کرد دو ماه یا سه ماه مثلا این مشکل ما رساندم، این هوایی دولت رساندم. چند ماه بود، چند ماه که گذشت در نایه رفتم در شعبه هوایی، این کتابچه مرا گرفت که بهش خود نگاه کرد که این از تو نیست، این زمین صاحبش کسی دیگه است به نام امین. اما قسمی این مشکل بر ما پیش کرد.
شنونده های عزیز، در برنامه بعد معلومات مسئولان شاروالی کابل را نیز در قسمت حل مشکل طلا محمد با شما شریک خواهیم ساخت. شنونده های برنامه، این بود داشته های برنامه حاضر که در مورد مشکل باشندگان ولسوالی ازره ولایت لوگر برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر با کدام اداره دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل داریدتان را با ما شریک سازید تا شما را در قسمت حل مشکلتان همکاری کنیم. شماره تماس برنامه 0729 829 013. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگار همتان.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
در جستجوی گمشدگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام آقای ظریف نظر، گمشده در سمای سادات هستم از ولایت بغلان. گمشده دارم به نام سمیم ولدی حشمت که بچه خاله‌مشان میشه. مدت 30 سال میشه که با مرز ایران و مسقط گردیده. اگر خودش را یا کدام اندیوالش صدای من را میشنوه، لطفاً به شماره تلفن اتومات رادیو آزادی و تماس شود. و السلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقای جان، این بچه ما پیدا نشدی دکتر، بچه ما را برد وسکات بشون مدار نه ایتی جان داد ریموتا برد که تور بکر گفتانی زن ما این داد شفاخانه سردار داد خانه دادی قیرانی نفرم کنده شد این افغانستان بسته خلاطی دیافتر تو بیلیس سو که دکتر شما با پنجه خانون بگیرین این بچه ما را به همراه زن ما این بردی زن ما این داد چکدی بچه را این از زنده خور این از سودا کرد نگه دره که پیشم و بچه بگریز رو نمید که پیش بگریزه باید داره شما دایی جسی جوی گفت شما باشین کابل کلون هستی بچه بگریختن هم نیستی بچه ما را هر پند کرد که پیش دکتر پرسان کنه نمو زن نگه گریختن ما بردم در 420 دادم 420 اتنا دادم چی کرد اتنا نداد 420 نگه که نه بچه تذارمون ما را زنگ بود که اتنا دار بچه ما را خودی بچه نمیدن دکتر بچه را سودا کرد دایی چی دار شش ماه تعلیم کرد، دو سال خدمت کرد، نه پیسهش معلوم است، نه تقاوتیش معلوم است، نه ملولینش معلوم است، یک به سر نویش، دولت دایی علاقه که نیست، اونک مظلوم بچه بود، و دوازپاس بود، و خاندگی بود، و دوشی قلم داشت.
شنونده نهایت محترم، تشکر از پیامتان. قسمی که شنیدید، قسمت از پیام شما نشر شد. منتها اگر متوجه شده باشید، شما با عصبانیت صحبت میکنید، صدایتان بلند میشود، اما اصل موضوع فراموشتان میگردد. با طور مثال اسم خود را و اگر دارید وظیفه و مصروفیتتان را و همچنان اسم گمشده خود را به زبان نمی آورید. بنابراین در آینده اگر پیام مگذارید، قبل از این که به دولت و به دکتر و به شفاخانه لعنت بفرستید، اول دردتان را به زبان بیاورید. اسم پسر و اسم خودتان و چه وقت به دکتر مراجعه کردید و چه وقت پسرتان از شفاخانه ناپدید گردید و مسئولین شفاخانه برای شما چی گفتند. این موضوعات را لطفاً دوباره ثبت نمایید، بسیار به صدای آرام آهسته آهسته صحبت بکنید تا موضوع را ما هم درک بکنیم و با مسئولین امور در میان بگذاریم. موفق باشید.
سلام علیکم رادیو آزادی، من مجید رحمان هستم از ولایت پکتیا مرکز گرده. ما یک بیادر ما عبدالمنصور ولد حاجی عبدالرحمن سال 1394 نادره گردیده، 4 سال میشه که از ما از این درک حالا حوال نداریم. اگه خودش میشه و اگه کدوم اندیوالش خبر داریم زنده یا مرده الوالسوالی مازیه نادره گردیده بود فسو و صبح وردوی ملی بود. لطفاً لطفاً رادی آزاد
گمشده ای دارم به نامی امراه ولد شمشادعلی از ولایت کنر. مدت 20 روز می شود که برای پکتیکا سفر نموده، از او هیچ احوالی نداریم. هر کسی از او احوالی داشته باشه یا کدام دوست رفیق صدای ما را می شنوه به شماره گمشده ای دارم به نام مویز خان ولد نیازی خان از ولایت خوست ولسوالی کلیک پیدمان. مدت 11 سال می شود که برای پاکستان مفتوط گردیده. هر کسی از او احوالی دارد.
خودم امیر محمد مسعود بمرک از ولایت صبرغان جوزجان، از کوچه زرگرخانه جلسه زرگرخانه از ولایت صبرغان. یک بچه ما بنامی عمران از بسنده قریه علی آباد. مدت 6 ماه می شود که از خانه نپدید شده. با اثر خلل و با علی آباد در خانه عبدالوهید دیده شده. مالی محسیب گفته که در خانه عبدالوهید ما دیده میشن. اونجا ربط نیفتیم. بر مسلمانی که معلومات شده باشد. منشان عمران میباشد. سینشان 16 سال میباشد. با تماس شد.
شنوندگان نهایت عزیز، اگر در مورد گمشدگان اطلاعی داشته باشید لطفاً در شماره تلفن اتومات رادیو آزادی پیام بگذارید. شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می کند 07084620. تکرار می کنم 07084620 و شماره بین‌المللی ما 00420212148. شماره بین‌المللی که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می کند 00420112148.
محمد هستم، یکی از ضابطهای اردوی ملی اسلامی افغانستان. گمشده دارم به نام برهان الدین. تقریبا 6 ماه میشه که از او هیچ معلومات از او هیچ احوالی نداریم. هر دوست رفیقش، هر برادر از او معلومات دارد، لطفا به تماس شوند.
سلام بر رادیوی آزادی. گمشده دارم به نام مدثیر، ولد خاکسار، ولایت بدخشان، رساله جرام. مدت 6 ماه میشه که در راه ایران مفقود الاثر گردیدند. هر کسی که از این خبر داشته باشه با تماس شود.
اسدالله هستم از ولایت بدخشان و رساله آوان. گمشده دارم به نام عبدالمجید، ولد ایشان، رساله آوان، قریه شاخترم باشد. مدت 16 سال میشه که مفقود الاثر گردیده است. از او نه حوال و نه درکی است. هر کسی که اگر از آن حوالی دارد یا خودش صدای ما را میشنود به این تماس بگیرد.
سلام علیکم، من یک گمشده دارم به نام رحلا. 2 سال میشود که نادرک شده. سندشم 13 ساله، از ولایت لوگر، ولسوالی برگبرک. اسم پدرش غلام رسول. برادر خند من هر کدام که درکش دارد بیش زنگ بزنن به خاطر خداوند کمک کنن یا کوشش کنن تب و تلاش کنن. من مادرش هستم، بسیار جگرخون هستم دیگه، بیخی دیگه.
شنوندگان نهایت عزیز، اگر در مورد گمشدگان اطلاعی داشته باشید لطفاً در شماره تلفن اتومات رادیو آزادی پیام بگذارید. شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می کند 07084620. تکرار می کنم 07084620 و شماره بین‌المللی ما 00420212148. شماره بین‌المللی که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می کند 00420112148.
بنده محمد سعید از ولایت زابل با شما هم کلام است. گمشده دارم به نام عبدالصبان، ولد حاجی سفر محمد، از ولایت بدخشان، از ولسوالی بارک، از قریه آریان. مدت 20 روز می شود که از ولسوالی بارک ناپدید شده است.
یک گمشده دارم به نام امام الدین نظری، مدت 45 روز میشه که از خانه برآمده نادرک گردیده. از هیچ احوالی نداریم. اگر صدای مرا لطفا امام الدین نظری میشنوه، یک کدام برادرای ما میشنوه، لطفا در شماره رادیو آزادی به تماس شود.
Thank you.
جان ز تن برایم، یا جان ز تن برایم، یا جان رسد و جانان، یا جان ز تن برایم. دست دست لب کیزان دهن برایا، دست از طلب نداره تا کام من برایا، تا کام من برایا، یا جان رسد و جانا، یا جان ستن برایا، یا جان رسد و جانا، یا جان زدن برایا. شای کار بدتم را بعد از وفات و بینگر، شای کار بدتم را بعد از وفات و بینگر، کزا تشه درونم کفن برایا، دود از کفن برایا، دست از طلب ندارم تا کام من برایا، تا کام من برایا، یا جان رسد و جانا، جان ز تن برایا، یا جان ز تن برایا، یا جان رسد با جانا، یا جان ز تن برایا.